أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 25 هفته 1401 مطابق با 20 ربیع الاول 1444 جلسه 11 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. لو اشتبه الامر علی الحاکم الثانی لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به یا ما يرفع به الابهام اوقف الحكم حتی يتزح الامر بتذكرهما او بشهادت غیرهما. تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 435 مسئله 8. در مسئله قبل اگر یادتون باشه یک لابد بود. این لابد بیاد برای کی بود؟ برای دوتا شاهد بود که شاهد بعد در محکمه بودن، حالا یا در محکمه حضوری یعنی مدعی و مدعی علیه حاضر بودن، یا در جایی که حکم علی غائب بود یعنی مدعی نبود، مدعی نبود. معمولا بیانه امام شده بود، بیانه آمده بود، به اصطلاح شاهد انشاء حکم چی باشه؟ ارجوتون که حاکم اول باشه. یک لابد بود. لابد چی بود؟ اون گفتیم ناچارن شاهده تمام جزئیت این پرونده رو ثبت و ضبط کنن، حفظ کنن، اسم مدعی رو حفظ کنن، اسم پدرش رو حفظ کنن. آفرین. که آخرش هم گفتن که در حاضر هم همین جور هست، ولی غائب صدا زند غائب میرسه، حکم علال غائب، ولی گفتیم نسبت به حاضر هم همینجوره. منتها یه فرقی بود که اونها رو عرض کردیم. این شاهد ها جزئیات پرونده رو از قبیل نام مدعی، نام مدعا علی، نام پدرانشون و تمام اهل کجا هستن، شغلشون چیه، از جلوتون که مدعا به روی چه قضیه دعوا شده، همه اینا رو از جزوتون که اینا باید شاهد باشن. تو چرا لابد اینا رو حفظ کنن؟ برای ممکنه در آینده مورد نیاز بشه و اینا توضیح لازم رو مثلا برای حاکم ثانی ارائه. این در گذشته بود. حالا در این مسئله 8 مرحوم حضرت امام می‌فرماید بعد از آنی که حاکم اول انشاء حکم کرد و شاهدم گرفت بر این حکم، شاهدا آمدن در محضر حاکم ثانی. حاکم ثانی میخواد حکم تنفیذی رو بده، امضا بکنه، میبینه ای میگن فرد بفرمین زید محکومون علیه. ای زید که امام جماعت مسجد گوهرشاده، زید محکومون محکوم شده. حاکم ثانی گفت ای زید که به اصطلاح امام جماعت مسجد گوهرشاده، یا طبسی محکوم شده. این طبسی که نماینده ولی فقیه. شاهدها اینجا شاهدها باید بیان امر مشتهد شد بر حاکم ثانی که آیا این مراد از طبسی طبسی نماینده ولی فقیه هست یا طبسی مثلا فرض کن طبس گلشن از اونجا کسیه. اگر مشتبه شد چکار باید بکنه؟ بستر اینه، چرا این مشتبه شده؟ به خاطر اینکه بعضی از ویژگی ها و خصوصیاتی را که باید شاهد ها ثبت میکردن و حفظ میکردن اونا را حفظ نکردن و اینجا مطرح هم نکردن. حاکم ثانی ابهام داره و حالا که مشتبه شده براش، برای حاکم ثانی حکم مشتبه شده، اینجا نمیتوند حکم کنه. نه، باید حکم رو متوقف کنه. یعنی اون حکمی که حاکم اول داده او رو نباید تنفیذ کنه، نباید حکم تفویضی رو اجرا کنه، باید متوقف کنه. نه حکم حاکم رو متوقف بکنه، یکی از این دو کار رو انجام بده. یک، یا از شاهدای اول به شاهدای اول تذکر بده آقا شما که در محکمه بودین منظورتون آقای طبسی نماینده ولی فقیه بود یا طبسی دیگری بود، امام منظور از این محکوم علیه امام جماعت مسجد گوهرشاد بود یا کسی دیگه. اگر تونست با سوال و تذکر و یادآوری از شاهدای اول مطلب براش رفع ابهام بشه که بعد از رفع ابهام شدن حکم تنفیذی رو انجام میده، ولی اگر با تذکر و با سوال از شاهدهای قبل برای حاکم دوم رفع اشتباه نشد، رفع ابهام نشد، رفع اجمال نشد، اینجا باید چکار کنه؟ نیاز به دو تا شاهد دیگر داره. یعنی چی؟ یعنی باید دو تا شاهد دیگه بیان شهادت بدن که حاکم اول همچه حکم رو کرده است. تا ایشون عرض شدتون که حکم ثانوی رو انشاء کنن. چرا؟ حالا سوال اینه که چرا باید حکم رو متوقف کنن؟ حاکم اول که حکم کرده دید محکومان علیه، خب بیشن هم همون رو امضا کن. میگه نه، دلیلش شاید عرض شد این باشه که یکی این که از شاهده اول سوال کنه و تذکر بده و توضیح بخواد، دوم اگر از دو تا شاهد اول نتونست نتیجه بگیره دو تا شاهد دیگر لازمه. او اولی ها به درد نمیخورن، یعنی طبق گفته اونا نمیتواند حاکم ثانی حکم بده. چرا؟ حالا سوال اینه که چرا باید حاکم ثانی حکم رو متوقف کنه؟ حاکم اول که حکم کرده زید محکومان علیه، حالا چرا حاکم ثانی حکم توقف کنه؟ برای این که برای حاکم ثانی دلیل و حجتی که بتواند این زید رو محکوم بکند وجود نداره. یعنی همین حجت براش توانشه. در هر جایی که حجت و دلیلی بر علیه شخصی اقامه نشده باشه، اصل براءت اقتضا میکند که اون شخص گناه نکرده، اون شخص بدهکار نیست، اون شخص برای ذمه، اون شخص براءت براش محکوم علیه نیست. درست نشد؟ پس در اینجا که حکم حاکم اول برای حاکم ثانی ثابت نشده، چون ابهام داره، مبهمه، مجمله. تا وقتی که مجمله، در حقیقت دلیلی بر علیه محکومون علیه وجود نداره. حالا که دلیلی بر علیه محکومون علیه وجود نداره، اصل براءت اقتضا می کند چه این متهم رو بگیم گناهی نداره. تا وقتی که دلیل و حجت محکم پیدا بشه و این رو مثلا متهم رو محکومش کنیم، بر علیهش حکمش کنیم، حالا یا زندان یا تعذیب یا حد. بسن شد؟ پس اینه. این از شروطون که بحث بود که خلاصه این مسئله این بود که اگر برای حاکم ثانی امر مشتبه شود، باید از شاهد اول، حالا دلیل بر اشتباهش اینه که شاید پرونده را اونگونه که شاید باید شاهدا توضیح ندادن یا جریان توضیح ندادن، مجمل بوده، مبهم بوده، آقای حاکم ثانی باید پرونده رو متوقف کند، حکم رو متوقف بکند، یکی از دو کار رو انجام بدهد، یک از شاهدای اول سوال کند یا تذکر بدهد، اگر شد سبها، اگر نشد اون اولی دوتا شاهد رو از رده خارج کند و دوتا شاهد دیگر رو بدهد تا رفع ابهام شود، و الا بدون رفع ابهام حاکم از دوم نمیتواند بر علیه متهم حکم بکند. مسئله دومی که امروز مورد بحث ما است این است که اگر حاکم شهر، حاکم اول، حکم کرد بر علیه زید، گفت حکم تو و قضای تو، حکمش هم طبق ضوابط شرعی و قانونی بود، بعد بلا فاصله مرد یا بعد از این شاه حکم دیوانه شد این حاکم اول، آیا حاکم بر حاکم دوم تنفیذ واجب است یا واجب نیست؟ روشن شد؟ مرحوم حضرت امام این عبارت رو داره: لو تغیرت حال الحکم، حال الحکم الاول، حال حاکم الاول باید باشه، بعد حکم حضرت، بل لو تغیرت حال حکم الاول بعد حکمی، حاکم الاول باید بشه، بعد حکمی به موت او جنونه، لم یقدح ذلک فی العمل به حکمه، فی العمل به حکمه و فی لزوم انفاذه علی حاکم آخر، او توقف استیفاء الحق علی ولو تغیرت به آخر. خب مرحوم حضرت امام می‌فرمایند که اگر بعد از حکم حاکم اول، حاکم اول بمیرد یا دیوانه شود، آیا چه وظیفه‌ای برای حاکم ثانی هست؟ چه وظایفی ما داریم؟ آیا اگر نیاز به تنفیذ حاکم ثانی هست، حاکم ثانی باید تنفیذ بکند این حکم حاکم اول را ولو اون حاکم مرده یا دیوانه شده، یا نه دست نگذاره؟ یک صورت. صورت دوم، تغییر به فسق. آقای حاکم اول انشاء حکم کرد که زید محکوم از ماشین فلانه رو بدن، بعد از اینکه انشاء حکم کرد
هیچی فاسق.
آیا حاکم ثانی باید اگر نیاز به تنفیذ حاکم ثانی هست، اگر نیاز به امضای حاکم ثانی هست، حاکم ثانی میتواند این حکم حاکم اول را تنفیذ کند و حکم تنفیذی بدهد یا نه؟ مرحوم حضرت امام فرموده است که اگر حال حکم اگر حال حاکم اول بعد از حکم آن حالا یا بمردن یا دیوانگی تغییر پیدا کند، این تغییر در عمل، این تغییر در عمل به حکم حاکم اول و در لزوم انفاذ آن بر حاکم ثانی، اگر استیفای حق متوقف بر آن باشد ضرری نمی‌رساند. اگر متوقف، اگر استیفای حق متوقف بر آن باشد ضرری نمی‌رساند. یعنی چی؟ یعنی حاکم اول انشاء حکم کرد، این معتبره. بعد میخواد دیوانه بشه، بعد میخواد بمیره، بعد میخواد فاسق بشه، نعوذ بالله شرابخور بشه، هیچ تأثیری در حکمش نداره، حکمش سر جای خودش هست. باید حاکم ثانی اگر نیاز به استیفا داره استیفا کنه، اگر نیاز به اجرا داره اجرا کنه، هیچ مشکلی نداره. خب این در رابطه با موت. حالا اگر حاکم بعد از حکمش فاسق شد،
حاکم اول،
بعضی که شاید محقق در شرایع باشه که حالا بعد میرسیم، گفتن اگر حاکم اول بعد از انشاء حکم فاسق شد، دیگه هیچ کس به گفته او و به فتوای او و به قضای او انشاء حکم او عمل نکنند. این همجور مطلقا گفته. دلیلش هم آورده که حالا ایشالله فردای بحثی عرض خواهم کرد. این یک حرفه. بعضی دیگر تفصیل دادن و فرق گذاشتن به این که این فسق حاکم اول و آشکار شدن فسق فاسق اول حاکم اول آیا قبل از انفاذ حکمشه، یعنی هنوز حاکم دوم امضا نکرده فاسق شده، یا و بین اون جایی که فسق حاکم اول آشکار شده بعد از حکم تنفیذی، بعد از اینکه حاکم ثانی امضا کرده؟ بعد از اینکه حاکم دوم امضا کرده فاسق شده، از نظر زمانی آشکاریش بعد از امضای حاکم دوم بوده. ما چه می‌بریم که ایش فاسق شده؟ بعد از این که حاکم ثانی امضا کرد معلوم شد که این فاسقه، حاکم اول فاسقه. نگاه، ما حاکم ثانی امضا کرده تارتن، قبل از امضای حاکم ثانی فسق حاکم اول آشکار شده و تارتن بعد از تنفیذ حکم فسقش آشکار شده. چه فرقی گذاشتن؟
پیش از اون
آره فسقش آشکار شده. نگاه، فاسق اول چی؟ حاکم اول فاسق شده، کار با فاسق دوم نداره.
نه،
نه نگاه کن، ما یک نفر انشاء حکم میکنه که او اولیه، دومی امضا میکنه، اصطلاحا میگیم حکم تنفیذی. آره دومه، آره نگاه انفاذ مال دومیه، بعد از حکم اینا، بعد از انفاذ حاکم ثانی،
یعنی بعد از
آفرین. فرق گذاشتن بین این دو مورد، گفتن که قبل از انفاذ حاکم ثانی باشد به حکم حاکم اول عمل نمی شود، ولی اگر فسق حاکم اول بعد از انفاذ و بعد از امضای حاکم ثانی شود به او عمل می شود. مرحوم حضرت امام فرموده است ولی اشبه عمل به آن است مطلقا، یعنی حاکم شرع انشاء حکم کرده است، انشاء حکمش هم عرض شده و معتبر است و کسی نباید در خلاف او عمل کند. حضرت امام مانند بقیه عوارض و جواز انفاذ آن یا وجوب آن. خب این تا اینجا، اما دلیل بر این که تغییر رحال حاکم بعد از حکم، بعد از حکم به مردن و جنون عرض شدتون که، اما اگر چیز، اما دلیل بر این که تغییر حال حاکم بعد از حکم به مردن و جنون به حکم حاکم ثانی ضرر نمی رسونه، یعنی چی؟ یعنی ارتودوتون که حاکم اول انشاء حکم کرده بعد مرده، یا فرض کن دیوانه شده، چه ربطی به حکمش داره؟ اون وقتی که زنده بود تمام شرایط انشاء حکم درش بود، انشاء حکم کرد، لازم نیست که شرایط تا اجرا باقی باشد، ما دلیلی نداریم که تا چیز تا آخر باقی باشه. حالا دلیل بر این که این تغییر ضرری به حکم حاکم اول نمیرسد چیه؟ این است که اون چی که از ادله استفاده می شود اینه، یک اون چی که از ادله استفاده می شود فقط اعتبار عقل، علم، ایمان، عدالت، حی بودن برای که اون وقت در حال الزام بود، یعنی اون چی که از ادله استفاده می شود اینه که در وقتی که حاکم اول در صدد انشاء حکم است باید زنده باشد، عاقل باشد، عالم باشد، عادل باشد و امثال اینها. دلیل تو کجا؟ دلیلمون دو تا روایته، یکی مقبوله عمر بن حنظله است که دارد ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حاکمن فإنی قد جعلتو علیکم حاکمن. اینا از اطلاق این روایات اونجایی رو میگیرد که این به اصطلاح حاکم شر زنده باشه و این حکم اعتبار دارد و نیازی نیست که بعد از فوت، بعد از جنون هم این شرایط باشه. بله وسائل جلد 18، خب البته تحصیل حاصل زنده بودن کتاب. بله نه، که شرایط، شرایطی که وجود داره در این روایت مربوط به اون جاییست که در حال انشا باید این شرایط رو داشته باشه، اما بعد از فوت، بعد از عرضتون که انشا، اینا این شرایط لازم نیست و لازم نیست که تا لحظه اجرا این شرایط در حاکم اول باقی باشه. و روایت دوم، روایت آتشی نوشتین که کتاب وسائل شیعه، کتاب قضا ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 1 و یا در مقبوله ابی خدیجه دارد که اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته حاكما، قد جعلت عليكم قاضيا. ای باب 11 صفات قاضی حدیث 6. چی می‌خوایم نتیجه بگیریم از این دو روایت؟ از این دو روایت استفاده می‌شود و دلالت دارد بر اعتبار اوصافی که لازم است برای قاضی و حاکم، از این دو روایت استفاده می شود و این دو روایت دلالت دارد بر اعتبار اوصافی که لازم است برای حاکم و این روایات انصراف دارند به این که قاضی در زمان انشاء حکمش باید عاقل باشد و عادل باشد و حی باشد و در مجلس محاکمه این صفات لازم است. و اما بعد از انشاء حکم و بعد از مجلس محاکمه این دو روایت و نه هم مشابه این روایات از اخبار و ادله دلالت بر این معنا ندارن، یعنی این روایات و روایات دیگه دلالت ندارن که بعد از انشاء هم حاکم شرع و قاضی باید زنده باشد یا فرض کن عادل باشد یا مثلا عالم باشد و این که بعد از حکم هم باید این اوصاف باشد، نه عقل حکم میکند و نه عقلا معتبر میدانند. و به خاطر همین هم اطلاق این دو خبر و امثال این دو خبر دلالت دارند و نفی میکنند اعتبار بقای اوصاف حاکم را تا زمان اجرای حکم. میگن نه، نیازی نیست که اوصافی که در حاکم شرع لازم است حتما تا اجرای حکم باید باقی باشه. نه، اینا فقط در انشاء حکم لازم است، بعد از انشاء حکم اینها لازم نیست. حالا اونهایی که تفصیل قائل شدن و گفتن نباید با حکم حاکم عمل بشه، دلیلش رو انشاءالله در فردای بحثی بحث قائم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.